من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض، ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علم ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. لا اکراه فی الدین قد تبین الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی انفصام لها والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره طه رسیدیم به آیه 108. یوم اذ یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. در مورد خروج از قبر و ورود به عالم محشر بود که فرمود در چنین روزی تبعیت میکنن از یک دعوت کنندهی، یک خوانندهی که میخواند که لا عوج له، عوجی برای او نیست. و خشعت الاصوات للرحمن، و تمام اصوات برای حضرت رحمان فروهشته است، یعنی از هیبت حضرت رحمان همه اصوات خاشن. فلا تسمع الا همسا، پس تو نمیشنوی مگر همس. همس رو گفتیم صدای خیلی خفیف پا، که مثلا به صدای پای شتر گفته میشه همس، یعنی صدای پای، اونم تازه خیلی خفیف. کسی جرأت حرف زدن اونجا نداره، کسی جرأت، چون مثلا در سوره مریم علیه السلام داره میفرماد که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی تکلم نمیتونه کنه اونجا مگر حضرت رحمان اذن بده بهش، یعنی کسی اصلا جرأت حرف زدن نداره، اذن صحبت کردن نداره. خب در ادامه میفرماید که یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. در چنین روزی شفاعت نفع نبخشد الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که حضرت رحمان به او اذن دهد، و رضی له قولا و راضی باشد از قول او. اولا اینجا چرا با نفی شروع کرد؟ فرمود لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفعی نداره، هیچ سودی نداره شفاعت کردن. چون میتونست بگه که بله کسایی که خدا اجازه بدن میتونن شفاعت کنن، اما وقتی با نفی میاره اون جلال و قهر رو میخواد نشون بده. لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفعی نداره، بعد استثناء میاره الا من اذن له الرحمن، چون میخواد غیریت رو نفی کنه، مثل لا اله الا الله. لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، اون ظهور لا اله الا الله رو میخواد نشون بده. بعد یه نکته‌ای هست، اینه که اینجا بحث شفاعت رو وسط کشیده. شفاعت وقتیه که طرف محتاجه، یعنی اینجا طرف محتاج شفاعته، محتاج اینه که
کمک بشه بهش. در معنای شفاعت ما قبلا بحث داشتیم. که شفاعت از شفع به معنی جفته. شفع و وت که میگیم، شفع یعنی جفت، در مقابل وت که به معنی تاقه. وقتی کسی با کسی جفت میشه که کار او رو از پیش ببره میشه شفیع او. مثلا یه شخصی رو توی اداره کارش از پیش نمیره، یه دیگری میاد میگه بیا با من بریم، من اونجا کارتو درست میکنم. این میشه شفیع، چون شفع جفت شدن با هم. حالا میگه روز قیامت هیچ جفتی به درد نمیخوره، هیچ کسی نمیتونه برات کاری کنه الا من اذن له الرحمن، مگر اینکه خدای رحمان اجازه شفاعت بده. یعنی امیدی به کسی جز خدا نباید داشته باشی، چون تا خدا نخواد اجازه نده اون شفیع نمیتونه شفاعت کنه، اون شفیعی که اجازه شفاعت داره. شفیعی که اجازه شفاعت داره تا اذن خدا نباشه نمیتونه شفاعت کنه، الا من اذن له الرحمن. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. بعد فرمود و رضی له قولا. این من اذن له الرحمن و رضی له قولا، راضی باشد از قول او، آیا این شفاعت کننده را میفرماید یا شفاعت شونده را میفرماید؟ چون شفع جفته، دو تا هست. من اذن له الرحمن، مگر کسی که حضرت رحمان به او اذن دهد که شفاعت کند. بله، میتونیم بگیم الا من اذن له الرحمن، مگر اینکه خدا به او اذن دهد که شفاعت شود. یعنی اون شفاعت شونده هم اذن میخواد. پیامبر خدا که شفیعه، بخواد کسی رو شفاعت کنه، خداوند باید در مورد او اذن شفاعت بهش بده، در مورد اون شخص باید اذن شفاعت بگیره. بعد و رضی الله قولا هم همینطوره. فقط کسی میتواند شفاعت کند که خداوند از قول او راضی باشد، از سخن او راضی باشد. پس این نیست که هر کسی بتونه شفاعت کنه ها. اما اینجا بحث رضایته. رضایت در سوره انبیا میفرماد لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنند مگر کسی را که مورد رضایت است. پس این رضی الله قولا میتونه به اون شفاعت شونده برگرده. خب اگر کسی مورد رضایت خدا باشه دیگه برای چی شفاعت بشه؟ لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنن مگر برای کسی که مورد رضایت هست، برای چی شفاعت بشه اصلا؟ صحبت در اینه که اون شفع، اون جفت، چجوری میتونه جفت بشه کسی؟ یه چیزش باید مرزی باشه. اون شفاعت شونده میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. یه چیزی باید شبیه پیامبر باشه که اون از اون طریق بتونی شفع بشه، رسول اکرم شفیع تو بشه. مثلا محبت داشته باشی به امام حسین، مثال میگه، همونجور که پیامبر محبت داشت. محبت داشته باشی به امام حسن، همونجوری که پیامبر محبت داشت. قرآن خون باشی، همونجوری که پیامبر قرآن خون بود. مثال میگم، اما بعضی ها هستن هیچ شباهتی به رسول خدا ندارن، در هیچ موقف و موطنی، نه در اخلاق، نه در عقاید، نه در اعمال، مثل کیا؟ مثل بنی امیه. زیارت عاشورا میخونیم که فی کل موطنه و موقف وقف فیه نبیوک، اینا ملعون لعنت شدن به زبان رسول الله در هر موطن و موقفی که رسول الله ایستاد. یعنی در هیچ موطن و موقفی نبود که اینا همسان همسو باشن با رسول الله، در هیچ موطن و موقفی نبود. شیر را بچه همی ماند بدو، تو اگر انسانی یه چیزی باید شبیه به رسول الله داشته باشی که اون مورد رضایت باشد تا شفاعت شوی. پس شفاعت چی میخواد؟ رضایت میخواد. لذا اگر این رضی الله قولا رو برای اون شفیع بگیریم، بله شفیع هم باید مورد رضایت باشد. و در سوره انبیا لا یشفعون الا لمن ارتضا، اون برای شفاعت شونده است. یعنی جفتشون باید مرضی خدا باشن، چون شفاعت کنندگان خیلی هستند. باب شفاعت به دست رسول اکرم باز میشه، باب شفاعت به دست رسول اکرم باز میشه، بعد میرسه به ائمه، به انبیا، همینطور به صلحا، به مؤمنین، که روایت داریم یه مؤمن در میان خاندان خود شفاعت میکنه، یا میگه یه استاد روز قیامت بهش میگن بیا به شاگردانت به اندازه‌ای که علم به آنان داده ای شفاعتشان کن، به اندازه‌ای که علم بهشون دادی. مثلا روایت داره مؤمنی هست 70 نفر رو میتونه شفاعت کنه. بعد بالاتر از اینم داریم، بله، جناب ابن عربی محی الدین میفرماید که به من گفتن تو در روز قیامت میتوانی شفاعت کنی هر کسی را که در دنیا نگاهت به او افتاده باشد، چه بشناسی چه نشناسی. خیلی میشه دیگه توی 80 سالها، خیلی جمعیتی میشه، اما این شفاعت کلیه نیست، چون این همون 80 سال ابن عربی خودش، از اون کسایی که دیده. شفاعت نبی اکرم شفاعت کلیه است. ما من احد من الاولین والآخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه. احدی از اولین و آخرین نیست مگر اینکه روز قیامت محتاج شفاعت رسول الله هست، که بعد از ایشون آقا امیرالمؤمنینن، که در روایتی میفرماد حتی انبیا هم با شفاعت آقا امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن. خب یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، می داند آنچه در پیش روی آنان است و ما خلفهم و آنچه در پشت سر آنان است، و لا یحیطون به، و آنان احاطه ندارند به او علمن. خب این آیه اینجا چی کار میکنه؟ چون ما باید پیوستگی آیات رو به هم متوجه بشیم. می داند خداوند آنچه در پیش روی آنهاست و آنچه در پشت سر آنهاست، و آنان احاطه علمی به او ندارند. این چه ارتباطی داره؟ چون پیوستگی آیاتو باید دقت کرد. اینا الان کیا هستن که خداوند میگه ما پیش رو و پشت سر اونا رو میدونیم؟ یا خدا میداند پیش رو و پشت سر آنها را؟ کیا هستن؟ همون کسانی که اذن له الرحمن، خدای رحمان به اونا اذن میده. شاید کسی بگه آقا چرا خدا به اینا اذن میده به دیگران اذن نمیده؟ چرا به این اذن شفاعت داده به اون دیگری نداده؟ مثل اینکه میگن آقا چرا خدا اینو رسول خودش کرده دیگری رو رسول خودش نکرده؟ تو دنیا اونجا میگه چرا خدا اینو شفیع قرار داده؟ میگه اگر خداوند اینو شفیع قرار داده بی علت و دلیل نیست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا پس و پشت اینا رو میدونه، اول و آخر اینها رو میدونه. ما بین ایدیهم، آنچه در پیش روی آنان است، و ما خلفهم، و آنچه در پشت سر آنان است. گاهی وقت انسان پس و پشتش با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اول و آخرش با هم متفاوته. یه موقع اول زندگی خیلی خوبه، سانو مسجدی مخلص پاک، اما به یه جایی میرسه، همین آدم مسجدی مخلص پاک یه مرتبه میبینی میشه اختلاسگر، فاسد، ریاکار. مثل کی تو قرآن داریم نمونه شو؟ کی؟ شیطان. شیطان خیلی بچه خوبی بود اول. 6000 سال عبادت کرد خدا رو. تا پای حضرت آدم وسط آمد. پای حضرت آدم که وسط آمد این با کله خورد زمین. جوری بود که شیطان جز فرشتگان شده بود. این که میگه آقا امام باید معصوم باشه، عصمت داشته باشه، از سوال کردن از امام معصوم که آقا چرا امام رو ما نمیتونیم انتخاب کنیم؟ فرمود برای این که امام عدل رو میخواید انتخاب کنید یا امام ظالم رو؟ گفتن آقا امام عادل رو. فرمود خب الان طرف عادل انتخابش کردی، از کجا که این بعدنم عادل بمونه؟ از کجا که به قدرت رسید فاسد نشه؟ دست شما نیست که. لذا خدایی که میداند اجازه شفاعت میدهد، چون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، احاطه علمی داره. ولا یحیطون بهی علما، و آنان احاطه ندارن علمن به خداوند. اینجا یه نکته ای هست و اون اینه که در روایت امام صادق علیه السلام می فرماد علم احاطه است. علم احاطه است. لا یحیطون بهی علما، علمن احاطه ندارن به خداوند. چرا کسی نمیتونه علم پیدا کنه به ذات حق؟ چون اگر علم پیدا کنه محیط میشه، محیط به او میشه، احاطه پیدا میکنه به او. علم اصلا مساوی با احاطه است. علم مساوی با عظمت. همین دلیل حضرت علامه آقا جان می فرمان علم اسم اعظمه. علم اسم اعظمه. شما هیچ جای قرآن ندارید خداوند به پیامبرش بگه بیشتر بخواه، جز یه جایی که میفهمد قل رب زدنی علما، که همین چند آیه 114 همین سوره است، دعا دو سه تا آیه بعد از این، آیه 114، بگو خدایا علم من را زیاد کن. تا حالا اونجا برسیم خودش بحثشو باید مطرح کنیم. و اون روایتی که فرمود اگر کسی برای خدا درس بخواند و برای خدا عمل کند و برای خدا درس بدهد، فرشتگان خدا او را در ملکوت آسمان ها با نام عظیم می خوانند. یا عظیم، چرا عظیم؟ چون عظمت مال علم، احاطه مال علم. بعضی ها رو تو قیامت می خونن یا خائن، بعضی ها رو می خونن یا مشرک. مسلمون ها، مؤمن طرف، اسم قیامتی یه چیز دیگه است. یا کافر، این اسامی میخونن. ولی میگه اهل علم رو میگن یا عظیم. خب آیه بعد، وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. عزیزان این آیه از جمله آیاتیه که چیزهایی در موردش گفته شده، آثاری در مورد این گفته شده، خیلی حرف درش هست. آیه رو حفظ کنید، زمزمه کنید با خودتون، برکات عجیبی داره این آیه. عنت الوجوه، عنت از انوه به معنی ذلت میاد، خاری، که در مقابل قهر و غلبه است. قهر و غلبه در مقابلش میشه ذلت و خاری. و عنت الوجوه یعنی تمام چهره ها خاکمالند. للحی القیوم، در مقابل الحی القیوم. وقد خواب من حمل ظلما، به تحقیق که ناامید شد آن کسی که ظلمی به دوش گرفت. اولا بگیم معنای وجه چیه. وجه در لغت به معنای روح، صورت. چرا فرمود و انت الوجوه ذلیلن چهره ها؟ چون ذلت و خاری تو چهره نمایان میشه. خیلی از حالات انسان تو چهره نمایان میشه، شادی، غم، افسردگی، تعجب، اینا همه چیه تو چهره انسان نمایان میشه. ذلت و خاری هم در چهره نمایان میشه. اما اینجا و انت الوجوه، وجوه میگیم فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که رو کنی وجه اللهه. اشیا، ذوات اشیا همه وجه اللهن. به هر چیزی رو کنی به خدا رو کرده ای، پس هر چیزی وجه اللهه. چنان که در روایت داره، در زمان خلفا عده‌ای از اهل کتاب آمدن پیش خلیفه، از معنی این آیه سوال کردن که فعینما تولو فثم وجه الله یعنی چی. خلیفه نمیدونست چی جواب بده. سلمان اونجا بود، معمولا سلمان دور خلفا دور میزد، افرادو میآورد پیش امیرالمومنین، اونایی که میدید کار دارن. به اینا گفتش که ما وصی پیامبرمون کسی دیگه است، بیایید بریم پیش امیرالمومنین. اینا رو پیش آقا امیرالمومنین گفتن که معنای فعینما تولو فثم وجه الله چیه. مگه میشه هر طرف رو کنی به خدا رو کرده باشی؟ خدا یه وره بالاخره. اینجوری تصور میکردن که خدا باید یه طرف باشه. به یه جا رو کنی خدا باشه. مگه میشه به هر جا رو کنی به خدا رو کرده باشی؟ حضرت یه آتشی درست کرد. فرمود بگید ببینم روی آتش کدوم وره. گفتن که از هر طرف نگاه کنی روی آتشه. فرمود خدا هم هر سو بنگری وجه اللهه. که سید حیدر آملی اضافه ای داره در این حدیث، حالا عبارت خودش شرح کرده حدیث رو یا حدیثی که به دستش رسیده بوده این گونه بوده که فهاز الوجود کله وجه الله، این وجود هر جایی که نگاه کنی به وجود وجه اللهه. خب همه وجه اللهن، درست؟ یعنی جلوه خدا هستن. اما تمام این جلوات در مقابل یک جلوه خاکسارن. و اون جلوه چیه؟ الحی القیوم. تمام مظاهر، تمام اسما و مظاهر اسما در مقابل یک اسم خاکمالن و اون الحی القیومه. در دعای صمد میخونیم به جلال وجه کل کریم، قسمت میدم به جلالت اون وجه کریمت، وجه بزرگوارت. آه وجه بزرگوار چیه؟ وجه کریم خدا. به جلال وجه کل کریم، اکرم الوجوه که کریم ترین وجهه، و اعز الوجوه عزیز ترین وجهه، الذی عنت له الوجوه همون وجهی که تمام وجوه در مقابلش خاکسارن، الذی عنت له الوجوه و خضعت له الرقاب همه گردن ها در مقابلش فروهشته است، و خشعت له الاصوات همه صداها در مقابل او ساکتن، و وجلت له القلوب من مخافتک همه قلب ها ترسانن از مخافت تو. اون چه وجهیه که در دعای صمد میخونیم؟ اینجا قرآن گفته، فرماد وعنت الوجوه للحی القیوم، همه در مقابل الحی القیوم خاکمالن. همین دلیل بعضی گفتن الحی القیوم اسم اعظمه، یا حی و یا قیوم اسم اعظمه. نکته رو قدر بدونید. جناب ابن عربی محی الدین می فرماد یا حی و یا قیوم ذکر قطب است. قطب ذکرش یا حی و یا قیومه. قطب رو بعضی میگن امام زمان عجل الله، بعضی گفتن امام عصر قوسه، قوس بالاتر از قطبه، قطب زیر دست امامه. حالا کار نداریم به اینش، یعنی نزدیک خود امام زمانه یا نزدیکترین شخص به امامه قطب. ذکرش چیه؟ یا حیو، وقتی قطب کسیه که تمام عالم در تحت تصرف اوست، چون همه اشیا در مقابل الحی القیوم خاشعن، اون کسی که ذکرش یا حیو یا قیومه تصرف داره در همه اشیا، تصرف دارد در همه اشیا. جناب ابن عربی فرمود ذکر قطب یا حی یا قیوم است. عدد قطب چنده؟ عدد ابجدی قطب صد و یازده. این آیه آیه چنده؟ آیه صد و یازده. و عنت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها در مقابل الحی القیوم خاکمالن. جناب صدرالدین قونوی در کتاب شرح اربعینشون می‌فرماید هر اسمی از اسماء خداوند یه خاصیتی داره، هر اسمی از اسماء الله خاصیتی داره. مثلا یا عزیز مثلا برای دفع شیاطینه، یا رزاق مثلا برای روزیه، یا هادی برای هدایت. هر ذکری خواصی داره برای خودش. بعد می‌فرماد تمام خواص همه اسما و اذکار در یا حی و یا قیوم جمعه. خاصیت همه اذکار و اسما در یا حی و یا قیوم جمعه. و کسی که ذاکر میشه به ذکر یا حی و یا قیوم، وقتی به حقیقتش برسه دست تصرف پیدا میکنه در همه اشیا. البته هیچ وقت برای ذکر، برای تصرف انسان نباید ذکر بگه، چون میشه منیت. انسان باید برای عبودیت و بندگی ذکر خدا رو بگه. به همین جهت در بعضی از اخبار خواهیم بگیم این الحی القیوم چرا فرمود و عنت الوجوه للحی القیوم، چرا نفرمود للرحمن مثلا؟ مگه آیه بالا نفرمود خشعت الاصوات للرحمن؟ چرا اینجا هم نگفت للرحمن؟ للحی القیوم فرمود، اسم الحی القیوم، چون اسم اعظم الحی القیوم. در زمان حضرت سلیمان که وقتی بلقیس میخواست بیاد پیش حضرت سلیمان، فراخوانده شده بود، حضرت سلیمان به وزرای خودش از جن و انس بودن گفت چه کسی تخت ایشون رو میاره، تخت بلقیس رو، عرش بلقیس رو؟ که قال افریتون من الجن، یک افریتی از اجنه، نوعی از جنن که خیلی قدرت دارن. گفت انا آتی قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه کار تموم بشه از اینجا بخوای بلند بشی بری، یعنی مثلا یه چند ساعتی طول میکشه، من برات احضار میکنم. خیلی قدرتیه، عرش عظیمی قرآن میگه داشت این زن، ظاهرا از سنگ یک پارچه ساخته شده بوده. بعد جناب آصف ابن برخیا فرمود انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از چشم به هم زدن من میارم، قبل از چشم به هم زدن. حالا با چه ذکری ایشون آورد؟ در بعضی از اخبار داره که ایشون با ذکر یا حی و یا قیوم این تخت رو منتقل کرد. اکثار ذکر یا حی و یا قیوم یوجب و حیات العقل. انسان وقتی زیاد ذکر یا حی و یا قیوم رو بگه عقلش زنده میشه. حیات پیدا میکنه، حیات معنوی، حی یا حیو، چون انسان ها حیاتشون حیات حیوانیه، مثل گوسفند که زندگی میکنه اینم زندگی میکنه، حیات انسانی چیز دیگه است. چرا حالا الحی القیوم اینقدر عظمت داره؟ چرا الحی القیوم؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی رو که میخونیم به اسم الحی القیوم در تمام دعاهایی که روایت شده اسم اعظم درش هست، اسم الحی القیوم درشون هست. خیلی عباراتی رو داریم که روایت داره این اسم اعظمه، در تمام اونها الحی القیوم آمده. چون اسم الحی حیات، یک پارچه ظهور اسم الحی، و اسم الحی امام الائمه است در میان اسما. حتی اسم علیم هم زیر مجموعه اسم الحیه، با اون عظمتی که علیم داره. و قیوم برپادارنده همه عوالم به اسم القیومه. یا حی و یا قیوم، یا من لا اله الا انت. خب، وقت خواب من حمل ظلما. خواب، خواب به چه معناست؟ خواب و خسره، خواب و خسران همیشه با هم میاد. خسران یعنی زیانکاری. خواب یعنی نرسیدن به مطلوب، نرسیدن به مقصود. یا ناامید شدن یا زیانکار شدن، همه معانی رو درش هست. وقت خواب، ناامید شد، به مقصود نرسید، بیچاره شد. من حمل ظلما، کسی که ظلمی رو به دوش گرفت. روایتی رو بخونیم، می‌فرماد از ظلم ظلمات و یوم القیامه. ظلم همان ظلمات روز قیامت است. ظلم در دنیا میشه ظلمات روز قیامت. کسی که حمل کرد ظلمی را، بیچاره شد اون کسی که، چون اونجا همه راستیه. در موقف قیامت لا عوج له، هیچ عوج و کجی درش راه نداره. یکی از معانی ظلم شرکه. یا بنی ان الشرك لظلم عظیم. وقتی الحی القیوم تجلی میکنه میبینی که هیچ شرکی اونجا راه نداره، هیچ شرکی اونجا راه نداره، هیچ شرکی در نظام عالم راه نداره. و اونجا میشه هبا ام منصورا، هر چی که بر اساس شرک بوده. آقا خب شرک، بت پرستا مشرکن؟ نه، آیه قرآن میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. مشرک فقط بت پرستا نیستن، خیلی از مردم هستن که مسلمان مشرکن، شرک خفی دارن. ظاهرا میگن خدا، اما باطنن اونجا تمام این اعمالی که بر اساس شرک نابود میشه، به هر چی غیر خدا دل بسته، برای هر کی غیر خدا کار کرده، چون میبینه اونجا الحی القیوم همه کار است. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. مال خدا بوده، پس من برای شادی دل رئیسمون کار کردم چی؟ میگه رو بنداز هوا منصوراست. آقا برای اون کار کردم، برای او کار کردم، برای اینکه به فلان جا برسم، همه اینا باد هواست. بله، چی میمونه تش؟ چی تش میمونه؟ اونی که خالص برای خدا باشه، اونی که لا عوج له، عوجی توش نباشه. چون اگه دیده باشید آیات بالا دو بار، یکی در مورد زمین فرمود لا عوج له، یکی در مورد اون دایی فرمود لا عوج له. اونجا عوج و کج کجی درش نیست، راستی همش، صف صفا، صاف. وقت خواب من حمل ظلما، اون کسی که ظلمی به دوش کشید بیچاره است. حالا این آیه رو بذاریم کنار آیه‌ای که و انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فاشفقن منها. فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما عرضه امانت رو عرضه کردیم، آسمان ها و کوها و زمین، اونا ترسیدن، اما انسان او رو حمل کرد. فقط خواب من حمله ظلما انه کان ظلوما جهولا، او بسیار ظلم کننده بود. جناب حافظ، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن یا بیچاره زدن. اون کسی که وای به روزگار اون کسی که ظلمی به دوش بکشه در اون روز قیامت. خیلی از ظلم ها هست تو برزخ، تو دنیا پاک میشه، صاف میشه. خیلی از ظلم ها هست اونجا پاک میشه، اما اون کسی که با ظلمی وارد قیامت بشه، ظلم به خدا، ظلم به نفس، ظلم به دیگران، سه جور ظلمه که حالا ایشالله اگر شد جلسه دیگه، که جلسه دیگه میشه یک شنبه‌ای که میاد، ایشالله ادامه آیات رو بخونیم که خیلی آیات سوره طه شیرین و دلنشینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.